کرامتی که من مشخص کردم از کتاب مدینة المهاجر مال سداشم بهرانی، اون قسمت معجزه این بودش. یکی این بودش وقتی که زید ابن علی ابن الحسین میاد به امام صادق میگه بیا با من بیعت بکن، مجبور میخواد بکنه حضرت رو به بیعت، وقتی از خونه خارج میشه که بنای فردا بیاد و به زور امام باش بیعت بکنه، جمعی زید رو شماتت میکنن در غیاب زید. امام میگه نگین اینو، نگین، خدا عمو جانمو بیامرز. یعنی میگه عمو جانم بر میگرده. این یه نکته، یعنی پیشگویی امامه. نکته دومی که من در اون سخنرانی اشاره کردم به عنوان کرامت و معجزه امام این بودش که در این خصوص آخر این ماجرا، امام وقتی که زید بن علی بن الحسین پشیمانه و میگه خواب دیدم و دیدم خاتم الانبیا ناراحت هستش و امیر المؤمنین ناراحت هستش و به این وضعیت گفتن این چه جور صحبت کردنه با فرزند ما جعفر ابن محمده، این چه برخوردیه که داشتی، و این بر میگرده میاد به دست و پای امام میفته. بعد اونجا حالت ندامت داره، امام چی میگن؟ امام میفرماید خدا از تو راضی شود و از تو بگذرد و تو را ببخشاید، عمو جان وصیت کن زیرا به دار آویخته میشوی و در آتش تو را خواهند سوزانید. اینم خبر غیبی من اشاره کردم که چی؟ آقا امام صادق علیه السلام پیش بینی میکنن که عمو جانشان زید ابن علی ابن الحسین رو به دار میآویزن و این بدن این بعد از اینکه ایشون رو از دنیا رفت به شهادت رسانیدن، بدن ایشان رو میسوزانن. این پیشگویی بودش که من در ارتباط با معجزه و کرامت وجود نازنین امام صادق گزارش کردم و دقیقا همین اتفاقات هم افتاد. نکته بعدی، اون خوابی هم که دیده، این بابا جناب آقای زید ابن علی ابن الحسین اصلا خواب میدید و نمیدید مهم نبود، اصلا تو معنا نداره که به حجت خدا بگی بیا با من بیعت کن. حجت خدا باید با تو بیعت کنه؟ تو کی مگه باید با تو بیعت کنه؟ حجت خدا صلاح نمیدونه قیام بکنه، خروج بکنه، تو چرا مجبور میکنی حجت خدا رو که قیام بکنه؟ این عدم معرفت شماست به حجت خدا، روش نادرست شماست به حجت خدا. چی خوابو میدیدی چی خوابو نمیدیدی؟ و نکته دومی که امام صادق مهر تایید این خواب زدن، حجت خدا زده. بله، ما اگه در عصر معصوم باشیم میگم آقا خواب دیدم، امام میگه این صادق اصلا قطعا صادقه، ما که حرفی نداریم که. اما الان به اصلی که ما کجام، کی میخواد به ما تشخیص بده که این صادقه یا نیست؟ ببین در متصوفه همین بحث رو مطرح میکنن، اونا هم گیر کردن که آقا بالاخره این کشف رحمانیه، ما کشف شیطانی داریم، تجسم اوهام و تخیلات داریم، اینجا چی کار بکنیم؟ در تصوف چی میگه؟ میگه شما باید تحت سلطه قطب باشی، تحت سلطه مرشد باشی. بعد از اینکه طریق شریعت رو خواستی به مرتبه طریقت برسی، اونجا باید فانی در قطب بشی، تبعیت محض از قطب بکنی. و توی سالک اگر در مسیر سلوکت کشفهای بسیاری، خوابهای بسیاری به رخ داد، میگه تو نمیتونی رحمانی و شیطانی بودنش رو تشخیص بدی، باید اون کشف رو عرضه بکنی به قطب زمان خودت، به مرشد زمان خودت. اون مرشد اون قطب میز میده رحمانی رو از شیطانی در خصوص خوابها و مکاشفات. یعنی اونجا در تصوف هم اینم فهمیدن نمیشه کارش کرد، اما اینجا الان ما میگیم که اونم حرف باطلیه. ببینیم غیر معصوم معنا نداره میزه و تشخیص دهنده حق از باطل باشه، اون خودشوش حرفه. اون این چی؟ الان حالا صوفیه اونو گفتن، بالاخره یک کسی رو قرار دادن که این میگن که فنای بالله داره، بقای بالله داره و نمیدونم رسیده به اون اعیان ثابته و به حقیقت همه اشیا، به ملکوت اشیا، به بطن و کتم اشیا علم پیدا کرده، حالا تو خواب و کشف تو عرضه میکنی چون اشراف و احاطه داره و رسیده به اون علمی که علم حضرت باری تعالی هستش، علم لا حد له پروردگار و بی نهایت پروردگاره، میتونه تشخیص بده که این کشف و خواب تو رحمانیه یا شیطانی. اما الان چی؟ الان اینو با چی میخوام عرضه بکنیم؟ گیرم هم میخوام عرضه بکنیم اگه بنا باشه خواب و کشف رو عرضه کنیم، کما اینکه اون برادر بزرگوارمون در جلسه قبل گفته بودن اول بر حجیت خواب و کشف مطلب آوردن، بعد گفتن عرضه کنیم به معصوم. جناب احمد الحسن اینجا عرضه کردن به نصوص دینی رو اینجا مطرح نکردن. اما اگه بنا باشه اون عرضه بشه میشه معید دیگه، حجت نیستش که. پس اون حجت میشه چی؟ همون نصوص دینی، همون عقل. ما اینو عرضه میکنیم به عقل، عرضه میکنیم به نصوص دینی، اگر چنانچه تایید بکنه فبها، تایید نکنه نه قبول نمیکنی. پس باز میزان همونه دیگه. پس این نمیتونه به عنوان یه میزان مستقل در عرض عقل و نصوص دینی باشه خواب و کشف، برای کشف غیر معصوم.